سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون دلایل ارادت شیعه نسبت به حضرت علی علیه السلام، ایام ولادت حضرت علی علیه السلام، سال 74، نوار شماره 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى ولاية علي بن أبي طالب اسمي فمن دخل اسمي أمن من عذاب. به مناسبت ایام ولادت مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام، بحث این چند شب رو اختصاص میدیم در خصوص اون حضرت، از این دید که عرض ادب ما به ساحت مقدس مولا الموحدین علیه السلام، ارادت ما، سرسپردگی ما، دلباختگی ما، دم زدن ما، دفاع ما، جانفشانی ما، آیا از باب عادت، تقلید، احساسات و هیجان است یا بر مبنای بینش قرآنی از نظر نگرش به سیره پیامبر و گفتار و احادیث نبوی و از نظر مراجعه به تمامی ادیان قبل از اسلام، منابع و کتب انبیای گذشته و تحلیل عقلی و نگرش به سیره امیرالمؤمنین علیه السلام، آیا می شود سرسپرده نبود و فریاد بر نیاورد؟ مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جمعی خصوصی فرموده بودند از بس مانع شدن فضائل و مناقب و مقام امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شود که اگر پاره ای از اون چرا که من معتقدم بخواهم بیان کنم یا بنویسم مرا متهم خواهند کرد، لذا مجبورم مقداری از اون چرا که معتقدم بنگارم. یعنی اگر واقعا در مقام شعر میگوید کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنن سر انگشت و صفحه بشمارن، آیا این مبالغه شاعرانه است؟ یا اگر واقعا نسبت به عظمت و بزرگی امیرالمؤمنین علیه السلام در حد ظرفیت ما انسان‌ها اون چه گفته شده است بخواهیم بررسی کنیم، ناچاریم این گونه مطالب رو به راحتی بپذیریم و بیان داریم. مسئله اعتقاد به مقام امیرالمؤمنین و ولایت اون حضرت و بزرگی و عظمتش نه از این باب است که ما معتقدیم انسانی بوده است خیلی اخلاقی، خیلی عالم، خیلی از نظر رفتار ارزنده و در جامعه به نفع انسانها کار میکرده است، خیلی عبادت مینمود، دلش به حال ضعفا میسوخت. اینها شمه ای، قطره ای یا نمی از دریای امیرالمؤمنین است. اگر فضائل اون حضرت رو بخواهیم به اقیانوسی تشبیه کنیم، عبادتی که در این عالم علی انجام داده است یا اونگونه که در جامعه عمل می کرده، این یک تجلی، یک قطره، یک نم از اون دریای فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام است. علی خیلی بالاتر از این حرفا که در یک عنوان به عنوان ادعا امشب عرض میکنم، در طی چند شب بیاری خدا و عنایات فرزندش امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا چقدر توفیق بیابم و بتوانم اون چرا که در ذهن دارم به زبان بیاورم و منعکس کنم. اون ادعا چیست؟ نظام الهی در این عالم وجود بر این قرار گرفته است که تمامی مخلوقات و موجودات و نظام هستی بخشی بر این استوار گردد که اشرف مخلوقات و برجسته ترین موجودات این انسان باشد و تمامی امکانات را برای تعالی و رشد و کمال این انسان فراهم می کند. تمامی اون امکانات از نظر شرایط و زمینه را فراهم سازد که انسان تعالی بیابد، رشد کند و انسان شود. اگر منهای یک بعد تجلی ولایت الهی در علی علیه السلام که مظهر ولایت پروردگار است، در یک جمله عرض کنم، نبی اسم خدا نیست، لذا خدا رو یا نبی نمیگوییم، از اسمای پروردگار یا نبی نیست، ولی ولی از اسمای پروردگار است، یا ولی گفته می شود. انهو ولیون حمید داریم، هم در قرآن هم در ادعیه یکی از اسامی پروردگار ولی است. مظهر این اسم اله، مظهر ولایتش در این عالم، چون اسمای الهی تجلی در عالم وجود دارد، مظهر در عالم میخواهد، مظهر این اسم حق که بالاترین تجلی در این عالم است، اون ولایت است و در ولی جلوگر میشود. و اگر تجلی ولایت نباشد، تمامی امکانات دیگر هیچ است و انسان منهای این تجلی به کمال انسانی نخواهد رسید. لذا امیرالمؤمنین رو ما به عنوان مظهر خدا، ید الله، دست خدا و تجلی پروردگار در این عالم جهت کمک به بشریت در مسیر کمال میشناسیم که در کنار نبوت مکمل نبوت است. تو پرانتز عرض کنم، نبی پیغمبر اسلام ضمنی که نبیان ولی هم هستند، یعنی مقام ولایت از پیغمبر شروع می شود و امیرالمؤمنین تجلی این ولایت است و در آل او. این ادعای ماست. حالا برای اثبات این مطلب به اندازه فرصت امشب یه تحلیل مختصر دارم، دو سه فراز از فرموده های پیغمبر از کتب اهل سنت و یک فراز از فرموده پیغمبر از کتب شیعه، و ببینید با وجودی که در تاریخ بنا بوده از فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام رو مخفی کنند و خود امیرالمؤمنین در ضمن درد دل و شکایاتی که دارد از همه مهمتر این مسئله را مطرح می کند که الدهر انزل حتی یقال معاویه ثم علی. وقتی امیرالمؤمنین میخواد شکایت کنه، نعره بردارد، کسی که شاهد مجروح شدن و شهید گشتن فاطمه سلام الله علیها است، کسی که شاهد اون همه گرفتاری ها و حزن و اندوه و غم و درده، اما میخواد بیاد دردی رو مطرح کنه، انگشت روی این نکته میگذاره، روزگار منو به کجا رسون؟ علی و معاویه، معاویه و علی چه میگویید؟ از دست صرافان گوهر ناشناس که این همه خرمهره را با در برابر می کنن. صحبت اصلا یه انسان چار پله بالاتر، یه دانشمند از نظر علمی از بقیه برتر، یک فردی که از نظر اخلاقی و کمالات نسبت به بقیه پیشرفته تر، این حرفا نیست. صحبت مظهر خدا در این عالم است و نسبت به مظهر خدا بی احترامی کردن و پشت کردن و جدا شدن است. با تمامی اون نقشه هایی که بود امیرالمؤمنین رو پایین بیارن و کوچک کنن، روایاتی رو که امشب خواهم خون، ببینید چگونه در لابلای کتب اهل سنت نفوذ کرده و چگونه در منابع شیعه با شرح بیشتری گفته شده که فردا شب انشاءالله از تورات، از انجیل، از کتاب هندوها و از کتاب بودا راجع به امیرالمؤمنین عرض خواهم کرد که اونام چی گفتن. حالا امشب من از منابع اسلامی عرض کنم. الان یکی از بارزترین دعاهایی که بوداییان در معبدشون میخوانند که فردا شب با سند براتون ارائه خواهم داد، خدا رو قسم میدهم به اون مولودی که در خانه سنگی او از شکاف اون خانه مادرش وارد شده است و او رو به دنیا آورده. این تو مناجات بوداییان وجود داره. صحبت کائنات به علی مینازد. حالا عرض خواهم کرد با وجودی که بنا بود مخفی کنن، اما صحبت چیه؟ ما در لابلای روایات به راحتی میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که الان میخوام عرض کنم. آقا شما در عالم محسوسات، در همین عالم ماده اول عرض کنم، بعد بیایم تو عالم معنا. در عالم محسوسات و در عالم ماده، سنگ یک وجودی است که خدا آفریده است. بریلیان هم یک وجودی است، مادی است در این عالم. نور هم یک خاصیت بروز یافته از دنیای موجودات مادی است. شما می توانید بین سنگ و بین بریلیان و بین نور تفاوت قائل نباشید؟ اون جلوه‌گری که نور دارد، اون اثری که نور در این عالم وجود ایجاد می کند، ولو سنگ هم آثار بسیاری داره، ولی شما نمی توانید بین نور و بین سنگ مقایسه بکنید، اون کجا و این کجا. یا بیاید در دنیای موجود به یک بیان دیگر، جاندار و بیجان، هر چه شما در این عالم ماده اشیاء قیمتی عتیقه گرانبهای نایاب منحصر به فردی رو در کره زمین پیدا کنید، در یک موزهی بگذارید، صدها قفل و کلید هم به در این موزه که این شیء قیمتی است، اما این شیء جمادی عتیقه قیمتی با یک موجود جاندار قابل مقایسه است؟ ولو پشه، پشه باشه، از نظر ظاهری یک پشه، رتبه وجودی پشه یه پله بالاتر جاندار است. نه، قبل از پشه بگم که حیوانه، نبات رو بگم، گیاه، نبات یه موجود جانداره، حیات نباتی داره، تغذیه میکنه، رشد میکنه، تولید مثل داره، نمو داره. اون شیء قیمتی عتیقه گرانبهای منحصر به فرد این اثر رو ندارد. چرا؟ چون وجودش در این پله نیست. اما زیباترین گل در این عالم وجود، قشنگترین گیاه در این عالم وجود بگردید پیدا کنید. برخی گلها رو شنیدید که میگن مثلا تو گل فروشی ها توی قیمت خیلی بالایی میفروشن. شما گرونترین بوته گل رو در این عالم وجود پیدا بکنید، با کوچکترین حیوان مقایسه بکنید، باز قابل مقایسه نیست. رتبه وجود حیوانی چون حیات حیوانی دارد، اون کاری که گیاه داره، رشد میکنه، نمو میکنه، تولید مثل داره، اینا رو داره، به علاوه یک رتبه بالاتر که احساس و حرکت باشد، و این رو شما در دنیای گیاه نمیبینید به اون معنی احساس و حرکت. بین زیباترین حیوان در این عالم و انسان مقایسه کنید. گرانبهاترین قناری ها، زیباترین طاووس ها، منحصر به فردترین آهوها در این عالم وجود، هرچند بین خودشون همه حیوانات در یک سطح نیست. شما یک بار یک حیوانی رو به یک قیمت خیلی گرانی حاضرید بخرید که حیوان دیگری که از نظر جثه و بدن 100 برابر 1000 برابر اون پرنده یا اون حیوانه، به 1/100 اون قیمت هم حاضر نیستید بخرید. یعنی ارزش گذاری شما بر اساس جثه این موجود نیست، آثار وجودی است که در این وجود وجود داره و بروز میکنه. شکل موجودیتش، سلام علیکم، کیفیت هستیش به شکلی است که اون آثار رو بروز میده، لذا این ارزش رو پیدا میکنه. بین اون حیوان و انسان مقایسه کنید. چرا شما حاضرید هزاران هزار میلیون ها میلیون حیوان رو فدای انسان بکنید، قصابی کنید برای انسان؟ هیچ عقلی و هیچ شرعی، شرع صحیح الهی، حالا برخی ادیان تحریفی رو کاری ندارم، شرع الهی هم این رو اشکال نمیکنه، میگه بله باید دانی فدای عالی شود. یعنی این انسان یک موجود برتر در سطح عالی، اون حیوان، اون گیاه، اون جماد، اون آسمان، اون زمین، اون ابر و باد و مه و خورشید و فلک دانیست برای این انسانی که عالیه، چون رتبه هستیش یک درجه بالاتره. بیایم در خود انسان،
شما از نظر ظاهری به دستگاه های وجود انسان نگاه کنید، آیا کسی میتواند ارزشی که برای چشمش قائله با انگشتش یکسان باشه؟ اگر من در یک شرایطی قرار بگیرم امر دایر باشد به این که یک انگشت مرا ببرن یا پنج انگشت مرا ببرن یا دست منو قطع کنن یا چشم منو کور کنن، کدوم انسانیه که ترجیح نده دست منو بگیرید ولی چشم منو کور نکنید، پای منو ببرید ولی چشم منو کور نکنید، یا نه بیان بگم میخوایم به تو ادامه حیات بدیم ولی عقلت رو ازت بگیریم، قلبت رو ازت بگیریم، اون روح انسانیت رو ازت بگیریم، در حالت یک انسان حیوانی باقی بمانی. اگر انسان رشد یافته باشد نمیگه این گونه زندگی را نمیخواهم، این اصلا حیات نیست. حالا آیات چقدر تایید میکنه، روایات چی میگه، الان در اون مقوله نیستم. یعنی انسان وقتی رشد می‌یابد ارزش گذاری رو در موجودات به اعتبار اون رتبه هستی و درجه موجودیت که به اعتبار اون رتبه آثار بروز می‌کند براش ارزش قائله. ما می‌گوییم خداوند اولیا اش را در یک رتبه ای قرار داده است که در زیارت جامعه می‌خوانیم خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی مهدقین و حتی من علینا بکم، هر چه بخوایم بگیم در همین فراز زیارت جامعه هست. حالا بحث میکنم، روایات شاهد رو میارم، خلقکم الله انوارا، خدا شماها رو نوری آفریده است، اون انوار روشنگر جهان هستی، به عرشهی مهدقین، عرش الهی یعنی بالاترین درجه عالم هستی که خدا قرار داده است در نظام تکثر یابی عالم از بالا به پایین، شما را انواری قرار داد که در اون مرحله نظارگر و مسلط بر عرش الهی هستی، حتی من نبنا علی، حتی این که منت گذاشت سر ما برای شما. خدا سری چی منت میگذاره؟ به قرآن مراجعه کنید، فعلا جان به ما داد، ادامه حیات به ما داده است، نفس بکشیم، غذا بخوریم، زندگی بکنیم، راه بریم، آب رو، باد و زمین و کشت و زرع و سر هیچ یک از این جور امکانات که خدا داده منت گذاشته؟ نه، تو قرآن نیست. برای چی منت گذاشته؟ عامل هدایت، عامل ارشاد، عامل تکامل واقعی انسان. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیکم رسول، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اون نعمتی که خدا میگه بهتون دادم و منت سرتون دارم روی این قسمته، خدا شما رو موجوداتی آفرید در یک درجه بالاتر از هستی که منت برای ما قرار داد، شما رو قرار داده که از طفیل عنایت شما دست ما رو بگیرید، ای عرشیان ما فرشیان رو از فرش بیرون ببرید و ما رو هم تو عالم عرش سیر بدید. این اعتقاد ماست راجع به مقام ولایت. حالا اول قبل از این که من احادیث رو در اثبات این ادعا عرض بکنم و بحث بکنم، یه اشکال اینجا مطرح کنم. یه اشکال زیاد مطرح میشه و میگن ممکنه این طرز تفکر به من و شما هم سرایت کرده باشه، این اشکال به گوش من و شما هم خورده باشه. خب اگر شما اینجوری میگید، یعنی میخواید بگید که ائمه اطهار، امیرالمؤمنین، اولیای الهی تافته جدا بافته ای هستن، اونها اصلا یه موجودات دیگری هن، انسان نیستن. قرآن صریح میگه انا بشرون مثل کم راجب پیغمبر. و اگر این گونه شما فکر کنید، خب اصلا خدا اونا رو یه جور دیگه قرار داده، دیگه امتیازی نیستن بزنید علی چه شخصیتی بود، علی چه انسانی بود، علی چه گونه. خب خدا از اول علی رو به این قیفیت قرار داد، علی هم به اجبار این سیر تکاملی رو مثلا خدا براش قرار داده، این که امتیاز نمیشود. جواب آقا بیان در بین انسان و حیوان من یک مقایسه بکنم. اون چرا که خدا به انسان داده است که به حیوان نداده، رتبه وجودی انسان از حیوان خیلی بالاتره، اصلا قابل مقایسه نیست بین انسان و حیوان. اما وقتی خدا انسان رو در یک درجه بالاتر قرار داد، به اقتضای این درجه بالاتر یک سلسله وظایف و مسئولیت برای انسان معین کرد که برای حیوان معین نکرد. مؤاخذه مال انسان، تکلیف مال انسان، و بهشت و دوزخ مال انسانه. خب انسان که از حیوان خیلی بالاتره، تافته جدا بافته است. بله نسبت به حیوان تافته جدا بافته است، اما این تافته جدا بافته مسئولیت جدا بافته ای هم دارن، در به اقتضای اون رتبه باید حرکت دیگری هم بکنه. در بین خود انسان ها حسنات الابرار سیئات المقربین. مگر نداریم ما در صریح قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند از هر نفسی به اندازه وسع او مسئولیت میخواهد. آیا اون چرا که خدا به عهده پیغمبر اسلام گذاشته به عهده من و شما گذاشته؟ نماز شب بر پیغمبر اسلام واجب است، بر من و شما واجب نیست. اون چرا که از اونها میخواهد همان گونه که اونها رو در یک پله دیگری قرار داده، یه چیز دیگری از اونها میخواهد. اگر در عالم وجود نسبت به وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام ان الله شاء ان یراک قتیلا مطرح می شود، به اقتضای اون رتبه ای که ابی عبدالله در اونجا قرار گرفته یه وظیفه دیگه ای داره. بله اونها در یک پله دیگه ای قرار می گیرن، اما از نظر موجودیت انسانم رتبه انسانی به قول فلاسفه مقوله به تشکیک است. در منطق میان میگن کلی، گاهی کلی مشککه، گاهی کلی متواتی است. کلی متواتی یعنی صدق مفهوم کلی بر مصادیق متعدد یکسان است. مثلا فرض بفرمایید ما میگیم انسان از نظر قیافه، به سیاه میگیم انسان، به سفید میگیم انسان، به مرد میگیم انسان، به زن میگیم انسان. صدق این معنای انسانیت بر مصادیق متعدد همه یک شکل و یکسان. اما یک مفهوم کلی میگیم بر مصادیق متعدد تطبیق میکنه، اما در مصادیق متعدد یکسان نیست، به نسبتهای مختلفه. مثل نور، به نور خورشید میگیم نور، به نور هزار میگیم نور، به نور صد میگیم نور، به نور ده میگیم نور، به نور یک کبریت ضعیف هم میگیم نور. مفهوم کلی نور بر مصادیق متعدد نور تطبیق میکند، اما نور خورشید کجا و نور این کبریت کجا؟ انا بشرون مثلکم، من بشرم، مفهوم کلی بشریت راجب اونها صدق میکند، اما ها علیون بشرون کیف بشر، اما چگونه بشری؟ نور نور است، اما این نور کجا و اون نور کجا؟ انا بشرون مثلکم یوها الیه، اما انسانی که وحی را در میابد. ببینید آقا نور خورشید میخواد به این عالم بتابد، به اون میزانی که الان نور خورشید یا در تابستان نور خورشید به عرض میتابد، عامل رویش گل و گیاه، عامل ادامه زیست من و شماست. اما اگر بنا شود تابش خورشید بره بالاتر، مثل اینکه شما ذره بین رو میگیرید در مقابل نور خورشید، میتابونید روی صفحه کاغذ، وقتی نور رو میگیره متمرکز میکنه در این صفحه کاغذ، کاغذ رو چه میکنه؟ میسوزونه، یعنی ظرفیت نداره. اگه بنا بود نور خورشید بیشتر از اون چه که هست به تاب رو زمین، همه چیز رو میسوزون و از بین میبر. و اگر بنا بود ما بریم نزدیکی کره خورشید، نزدیکی خود منظومهش، خود خورشید بخوایم قرار بگیریم، میسوختیم و از بین میرفتیم. وحی از خدا اون پیام و اون ابلاغ که میتونه دریافت کنه؟ اگر این آداپتور نبوت اون قدرتی است که میگیره ضعیف میکنه به ما میرسونه، خودش در چه سطحیه؟ بشر است، اما کیف بشر؟ میتونه دریافت کنه. مثل این که بلا تشبیه من و شما انسانیم، اینجا الان با این فاصله ای که با خورشید داریم از نور خورشید استفاده میکنیم، ادامه موجودیت داریم. اما اگر بنا شد من برم 2 کیلومتری خورشید، در این حال ذوب نشم، انقدر باید عایق و انقدر باید سلاح داشته باشم، مسلح شده باشم که در مقابل اون تابش شدید خورشید ذوب نشم. بله من بشرم، ولی بشری مسلح به یک سلسله سلاحایی که شما نداری. من رفتم تا 2 کیلومتری خورشید نسوختم، این بشر است. ولی چه بشر؟ دنا فتبلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوبن و ترابو، که جبرائیل میگوید یک قدم جلو بیام میسوزم، دیگه من راه ندارم. ولی چگونه بشریم؟ خدا میخواد یه گوشه ای چگونه بشری علی رو توی عالم به ما نشون بده. چیکار میکنه؟ یک، ولادتش یه شکل دیگریه. آقا روال خدا توی عالم چجوریه؟ معمولا روال طبیعی، پیغمبرها رو میکشتن، جنگ میکردن، تبعیدشون میکردن، از خونهشون بیرون میکردن، لای درخت میذاشتن، درخت رو اره میکردن، خدا روال طبیعی قرار میداد دیگه. میگفت بله این روال لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من القیم، روال طبیعی باید طی بشه بیاد جلو. اما گاهی توی بزنگاهایی که میرسه، برای اینکه در اون بزنگاه اتمام حجت بشود، نعمتش به مردم برسه، یک هشداری میده، تذکری میده، نظامو به هم میزنه، یه جور دیگه میکنه. مثلا حضرت عیسی هم خواهی پیغمبره دیگه، پیغمبرها رو مگه نکشتن؟ این همه بلا سرشون نیاوردن؟ خدا رو 950 سال نوح پیغمبر ناله زد، فریاد زد، چی کردن با نوح؟ به نص سری قرآن و خدا روال طبیعی مگه پیش نبرد؟ ولی به یه جایی که رسید فرمود حالا دیگه طوفان میفرستم جیرو رو میکنن. خب عیسی پیغمبر، جناب مریم، یک زن پاکیزه متدینه ای بناست یک پیغمبر الهی رو به دنیا بیاره، کیفیت ولادت یه شکل دیگریه، لذا اومده میخواد یه جوری دست بندازن دیگران، نعوذ بالله بیان بگن که مثلا فرض کنید نعوذ بالله زنازاده است حضرت عیسی. برای اینکه خدا تو این بزنگاه مقام حضرت عیسی رو نشون بده و جلو این اعتراض رو بگیره، اصلا زمینه دیگری باشه، یه دفعه نظام به هم میخوره. میگه بچه تو گهواره رو ازش بپرسی، یه دفعه بچه تو گهواره شروع میکنه حرف زدن. یه بچه تو گهواره که نباید حرف بزنه، میگه اینجا نظام رو به هم میزنه. یا در رابطه با قضیه کربلا دقت بفرمایید، کسانی که در سرزمین کربلا روز عاشورا از 6 ماه نگذشتن، یک همچه عنادی در کار بوده، یک همچه دشمنی در کار بوده، چی شد وجود مقدس امام سجاد علیه السلام محفوظ مو؟ اینجا اون قدرت غیر ظاهری، قدرت باطنی که میخواد اعمال قدرت کنه، یه روال دیگر رو در این عالم به رخ بکشه و نشون بده، لذا میاد اونجا. وقتی در مجلس ابن زیاد هم در کوفه ابن زیاد گفت ای جوون کیه، گفتن علی ابن الحسین، گفت مگه علی ابن الحسین در کربلا کشته نشد؟ فرمود اون برادر دیگر من علی اکبر بود. گفت پس این رو بکشید. یه دفعه طبق اون مأموریتی که زینب کبرا سلام الله علیها داره، یک اشاره میکنه، اشاره باطنی عالم، ابن زیاد هم سر جاش میشینه. یعنی این حساب دیگریه. 6 ماه رو میکشن اما اینجا باید محفوظ بمونه. پیغمبر رو لای درخت میذارن اره میکنن، اما اینجا بچه تو گهواره از عیسی باید حرف بزنه. یعنی چون در آینده اگر بناس بیان بگن نعوذ بالله حضرت عیسی زنازاده است، اون چنون زمینه این حرف رو ببنده، صد کنه، از بین ببره که دیگه کسی جرأت نکنه. نظام زبان ها بسته شد. راجع به وجود مقدس امیرالمؤمنین میخواد چیکار کنه؟ یک، ولادت چه جور دیگه قرار میده، چگونه قرار میده؟ همین مریم با این مقام که میخواد جلو و حرفا رو بعدن بگیرن که این عیسی انسان دیگریست، وقتی میاد کنار معبد، خود اونم مریمی که به اون کیفیت حامل شده، مثلا حسابش استثناست، یه حساب دیگه‌ای داره، ولادت معجزه است اصلا، اما میاد میگه خدایا درد زایمان رو بر من آسان کن، ندا به گوشش میرسه برو بیرون مریم، اینجا معبد است، اینجا پرستشگاه است، اینجا زایشگاه نیست. اما وقتی فاطمه بنت اسد درد زایمان بر او غلبه کرده، میاد کنار کعبه میسته، خدا درد زایمان رو بر من آسان کن، دیوار کعبه شکافته میشود، وارد شد، درست معبد است و خانه من، ولی بیا این نوزاد رو باید اینجا به دنیا بیاری. یه فیلمی من الان آوردم دادم بی دوست عزیزمون که خواست از روش تکثیر کنه، این راجع به در عربستان پخش کردن، ولی اخیراً دوستان که اومدن گفتن دولت عربستان بعد از اینکه این سریال بود در تلویزیون عربستان پخش شد، به این نکته ها رسید، دید عجب اشتباه کرده پخش کرده، جمع کردن، ولی خب یکی از دوستان ما اونجا ضبط کرد برای من فرستاد، الان فیلم اینجا موجوده. فیلمی ساختن، اصل هنرپیشه‌هاش مصریه، از روی منابع اصلی و شبیه این فیلم پیامبر که ساختن، راجع به خلفا ساختن، از ابوبکر و عمر و عثمان شروع کرده میاد تا به امیرالمؤمنین. جالب عرض کردم اینجا الان موجوده. راجع به ابوبکر و عمر و عثمان تمام فضائلی که میان جمع کنن بگن، مثلا فرض کن راجع به عمر فقط این رو میگه، میگه که یکی از راه دور اومد بره دیدن خلیفه، دید یه پیراهنی رو روی بند پهن کردن و یه نفری هم دم در ایستاده، گفت من اومدم از راه دور خلیفه رو ببینم، گفت خلیفه فعلا پیراهنش خیس پیراهن نداره، اجازه بدید این پیراهنش خشک بشه چون یه لباس بیشتر نداره، بهش بدیم بپوشه بعد بیاد بیرون، فقط در همین هم این نهایت. خب زهد فروشی هم تو عالم خیلی داشتن، واقعش هم بعضیا بیان زهد داشته باشن، شما الان تو مرتضای هندو داری، تو مرتضای بودایی داری، اینا که خیلی فضیلت نیست. خب اینا باشه، اما راجع به تعمیر میاد، تو عربستان سعودی پخش شده، قشنگ صحنه ولادت امیرالمؤمنین رو تو کعبه نشون میده. هست فیلم عرض کردم تو عربستان هم پخش شده، فیلم هم عربیه. میاد یعنی حالا سندم براتون میخونم، یعنی تو منابع ما که یه چیز معمولی نیست. آقا اگر مریم با اون مقام وقتی میاد کنار معبد خدایا درد زایمان رو بر من آسان کن ندا میاد برو بیرون، ولی فاطمه بنت اسد میاد اون چنان مسجل و مسلم که میگن وارد شو و میاد تو کعبه، یه دفعه صدا پیچید در مکه، همسر ابو طالب دیوار کعبه شکافته شد و او رو به خودش بلعید، اومدن در کعبه هم بسته شد، میخوان باز کنن نمیتونن. من اجازه بدید یک حدیث اینجا اول از منابع شیعه خدمتون بخونم، کتاب بهار الانوار جلد 35 صفحه 10، جابر ابن عبدالله انصاری، میدونید از صحابی لایق و ارزنده پیغمبره. سألت رسول الله عن میلاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال. جابر ابن عبدالله میگه اومدم پیش پیغمبر پرسیدم که یا رسول الله راجع به میلاد علی به من حرف بزن، سوال کردم. فقال لقد سألتنی ان خیر مولود ولد بعدی على سنت المسیح. عجب سوال کردی از بهترین مولودی که بعد از من ولادت یافته است بر سنت مسیح. ان الله تبارک و تعالی خلقنی و علیان من نور واحد قبل ان خلق الخلق به 500,000 عام. خدا من و علی رو از نور واحدی خلق کرد. حالا این در بعضی جا داره الفه عام، در بعضی جا داره الف عام که اشاره به تکثر و اون جایی که حتی لازمانی است که الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. فکنا نسبح الله و نقدسه فلما خلق الله تعالی آدم، ما تسبیح میکردیم خدا را، تقدیس میکردیم خدا رو. پس زمانی که خداوند آدم را آفرید قسمتی از نور ما را در صلب آدم قرار داد. و استقررت انا فی جنبه الایمن و علیون فی الایسر، من در جنب راست آدم و علی در جنب چپ آدم قرار گرفت. ثم سپس نقلنا، ما منتقل شدیم، ما را منتقل کردن من صلبه فی الاسلام الطاهرات الى الارحام الطیبه، از اسلاب شامخه و پاکیزه و ارحام طیبه. این همینطور گذشت تا اینکه من از پدرم عبدالله و علی از پدرش ابو طالب به دنیا آمد. ثم قال یا جابر، سپس فرمود یا جابر، قبل از اون که وقع علیون فی بطن امه، قبل از اون که علی این نور به شکم مادرش منتقل بشود، کان فی زمانه رجل عابد، قبل از اون زمان یک رجل عابدی بود، راهبون، این راهب بود، زاهد بود، یقال له المسرم یا مسرم که حالا اینجا ضبط نداره، که این وکان مذکورم فل عباده و قد عبد الله معد و تسعین سنه. این عابدی بود که عبادت ها کرده، راز و نیاز ها کرده، پرستش ها داشته، ولم یسأل حاجه، این همه عبادت کرد از خدا هیچی نخواست. داره پیغمبر به جابر میگه این همه عبادت کرده از خداوند چیزی نخواسته است. فسأل ربه ان، درخواست که از پروردگارش که به او نشون بده ولی له، بعد از این همه عبادت که خدایا ولیت رو به من نشون بده. فبعث الله تبارک و تعالی به ابی طالب الیه، خداوند به دل ابی طالب انداخت بره به سراغش. زمانی که به سراغ او رفت، قام الیه فقبل رأسه، بلند شد سرش رو بوسی، بین یده او رو نشون. فقال من انت یرحمک الله، خدا تو رو بیامرزه، از کجا اومدی؟ قال رجل من تهامه، قال من ایه تهامه، قال من مکه، قال من، از کجا اومدی؟ از سرزمین تهامه، از کجای تهامه؟ از مکه، از کدوم قبیله هستی؟ قال من عبد مناف، قال من ایه عبد مناف، قال من بنی هاشم. فوسب الیه الراهب و قبل رأسه ثانیا و قال، تا گفت از بنی هاشمم، دوباره بلند شد سرشو بوسید، او رو دوباره نشوند اونجا و گفت الحمدلله الذی اعطانی مسئلتی ولم یمتنی حتی ارانی ولیه، خدا رو شکر که به من اعطا کرد اون چرا که از او درخواست کرده بودم و مرا نمیرون تا ولیش رو دیدم. ثم قال، سپس گفت میخوام بهت بشارت بدم. فَإِنَّ الْعَلِيَّ الْأَعْلَى قَدْ أَلْهَمَنِي إِلْهَامًا فِيهِ بشارت، خداوند به من الهام کرد، بشارتی رو میخوام بهت بگم. قال ابو طالب، و ما هو، چی اون بشارت؟ قال ولدن یخرج من صلبک هو ولی الله تبارک اسمه و تعالی ذکره. اون بشارت بدم به این که از صلب تو فرزندی به دنیا خواهد آمد که او ولی الله هست و اسم او مبارک از طرف پروردگار ولی قرار گرفته و هو امام المتقین و وصی رسول رب العالمین. فإن أدركت ذلك الولد وأدركه من السلام وقل له إن المسلم يغرك عليك السلام يغرك السلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأنك وصيه حقا به نبیین. حالا اسم نمیبرم، او اسم میگه یتم النبوه و بکه یتم الوصیه، به وسیله نبوه، به وسیله پیغمبر به اتمام میرسه نبوت و به وسیله تو. میگه وقتی ابو طالب رو دید، ابو طالب بشارت بهت میدم در مقابل این همه عبادت که کردم خدا به من اینو فهمون، از صلب تو فرزندی خواهد بود که اون فرزند وصی پیامبر آخر الزمان است و خداوند اسم او را علی گذاشته است، سلام مرا به او برسون، به وسیله او وصایت به اتمام میرسد یا تمام میکند وصایت رو که او به صلب او خاتم اوصیا هم باید قرار بدی. حالا اینجا داره فبکا ابو طالب و قال له ما اسم هذا المولود، ابو طالب گریه کرد گفت اسم این رو از کجا؟ گفت اسمش علی. فقال ابو طالب انی لا اعلم حقیقتا ما تقوله الا ببرهان، شما باید دلیل برای من بیاری من حرفت رو قبول کنم. قال فما تريد ان اسقل الله لك ان يعطيك في مكانك ما يكون دلاله لك، گفت چی میخوای چگونه من به ثابت کنم که من حرفی که میزنم راسته؟ فقال ابو طالب اريد طعاما من الجنه في وقت هذا، اگر راست میگی الان طعام بهشتی برام حاصل حاضر کن. او هم دست دعا برداشت از آسمان طبقی آمد که در او من فاكهه الجنه، میوه های بهشتی از خرما و عنب و انگور و انار بود. بحث مفصلی داره. این رو از نظر منابع شیعی فقط خواستم یک اشاره بکنم. یعنی قبل از ولادت حضرت علی علیه السلام، عباد و زهاد و بندگان برجسته الهی در انتظار بودن. یه حساب دیگری داره. وقتی به ابو طالب میرسه میگه تمام مناجات من، حالا دقت بفرمایید این نکته خیلی ظریف از نظر حدیث، تمام عبادات و مناجات این زمان طولانی من اینه که خدا ولیشو به من نشون بده، توی ابو طالبی که حامل اون نور هستی در مقابل اون همه عبادت اگر درخواست کردم تو رو به من نشون داد، خدا رو شکر. عنایت بکنید این نکته رو، نه خود علی را. اگر ابو طالب، البته شخصیت بزرگی است ابو طالب، مؤمن است، فرد برجسته است، اما با علی که قابل مقایسه نیست. من عابدی که به بیان پیغمبر این همه عبادت کرده در مقابل این همه عبادت هیچی از خدا نخواسته، فقط یک بار خدا ولیت رو به من نشون بده، نمیگه خیلی خب حالا این همه عبادت کردی انقدر تو رو طول عمرت میدم تا بمونی علی به دنیا بیاد، بعد خود علی رو ببینی، میگه خود ابو طالب هم که بهت نشون دادم، بعد خودش هم میگه راضیم که من این مقام رو پیدا کردم. صحبت امیرالمؤمنین، لذا در همین فیلم هم که حتی تو عربستان هم پخش شده و مشخصه، وقتی که بعد از 3 روز دیوار کعبه شکافته شد، فاطمه با قنداقه به بغل اومد بیرون، قنداقه رو میده به بغل پدرش ابو طالب. ابو طالب میگه خب اسم چی بگذاریم؟ تو فیلم هم هست، اینا تو روایت حالا من میخونم. فاطمه بنت اسد گفت که حیدر بگذاریم. ابو طالب گفت نه، اسم او را خدا علی گذاشته است. این فیلم تو عربستان پخش میشه. دست ولایت میخواد نشون بده نه، اسم او را خدا علی گذاشته است و علی میگیریم. و پیغمبر هم رسید فرمود اسم او را باید علی بگذاریم. شما ببینید در مثلا کتاب شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 15 خب کتاب از کتب اهل سنت است، ابن عبدالحدید معتزلیه، بگیم عالم شیعه بوده، تعصب داشته، چی داشته، حالا از منبع شیعه که براتون خوندم. این ابن عبدالحدید سنی در کتاب شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 15 میگه پیغمبر فرمود لقد ولد لنا اللیله، در شب 13 رجب پیغمبر فرمود همانا در این شب برای ما مولودی خواهد به دنیا آمد، یفتح الله علینا بهی ابوابا کثیره من النعمت و الرحمه. ببینید خدا میدونه من از شدت هیجان و اضطراب درونی نسبت به این گونه مطالب اصلا گیج میشم، گاهی توی وادی میام برام مشکله، نمیتونم به راحتی از این بحث بیام بیرون یا جمع کنم. فقط این مقداری که میتونم حالا بیان کنم عنایت بکنید. آقا بنده یه وقت یه کتاب به من میدی، بیام دست شما درد نکنه، عجب لطفی، عجب نعمتی، چون من دوست فهم خودم میبینم. یا فرض کنید یه هدیه به من میدید، میگم عجب نعمتی، عجب خیلی از برکت، یه دعا در حق من میکنید، من به اندازه یه فرد عادی برای من کردید. اما الان یه انسان عالم دانای برجسته‌ای در کنار من نشسته میگه خب دعای بهتر خیلی وجود داره، درخواست از این ارزنده تر خیلی وجود داره، یا از این بهتر هم میشه کتاب تهیه کرد. میگم خب فهم من بیشتر از این نبود. پیغمبر آقا لولاد لما خلق الابدال، گل سر سبد عالم هستی است. پیغمبر بگوید لقد ولد لنا اللیله مولود یفتح الله علینا بهی، در این شب مولودی خواهد بود که خدا به یمن او، به قدم او، به وسیله او فتح میگشاید، فتح میکند علینا بر ما، ابوابا کثیرتا من النعمت و الرحمه، نعمتی که پیغمبر نعمت میداند و رحمتی که خود پیغمبر رحمت للعالمین است. رضا در یک حدیثی دیدم وقتی پیغمبر معراج که میرفت به اون منطقه‌ای که دیگه منطقه خاصی بود، غیر از پیغمبر کسی حق ورود نداشت، جبرائیل مون، پیغمبر رفت، وقتی برگشت جبرائیل پرسید که یا رسول الله اونجا خدا به شما چه گفت؟ پیغمبر گوشه ای از اونچرا که خدا به پیغمبر گفته بود فرمود، من جمله خدا ندا داد یا ابوالقاسم چنین گفت. میدونی چرا شما را ابوالقاسم گفت؟ ابوالقاسم چرا میگن؟ این قبل از اینه که صحبت قاسم پسر پیغمبر باشه، چون شما تقسیم کننده رحمت خدا در این عالمی، قاسم قسمت کننده است، تو ابوالقاسم مثلا رحمت از دست تو باید به بقیه برسه، تو رحمتون للعالمینی دیگه، پیغمبر رحمتون للعالمین است، مظهر رحمت الهی در عالم پیغمبره. اون وقت این پیغمبر ابوالقاسم، قاسم رحمت، رحمتون للعالمین، میگه به ولادت علی یفتح الله علینا بهی ابوابا کثیرا من النعمت و الرحمه، نعمت و رحمت از یمن ولادت علی برای ما شده است. در کتاب فرائط السمتین جلد 2 صفحه 68 باز یکی از کتب قوی اهل سنت است، کتاب بسیار معروف در بین اهل فن عنایت دارند که چه کتاب قوی با قابل توجه است. عبدالرحمن عوف رو میدونید، دشمن سرسخت امیرالمؤمنین، فجر پیغمبر عبدالرحمن عوف رو مخاطب قرار داد تو فرائط السمتین جلد 2 صفحه 60، یا عبدالرحمن انتم اصحابی، از قرینه روایت نشون میده سینا اومده بودن خودشونو با علی مقایسه کنن که خب آخه ما هم هستیم دیگه، آخه یا رسول الله، پیغمبر فرمود انتم اصحابی، شما اینایی که دور بر من. البته توجه دارید که اصحاب در قرآن حتی اونایی که همراه افرادو وارد اون بحث نمیخوام بشم، کسی که با کسی هم صحبته ولو مشرک باشه، ولو ملحد باشه، ولو زندیق باشه، اون هم مصاحب میگن دیگه. این اصحابی حالا به اون معنی نبرید که در جای خودش بحث اگه شد میکنم. انتم اصحابی، شما اطرافیان منید، دور من نشستی در فاهم میشنوید صحبت میکنیم، و علی ابن ابی طالب منی و انا من علی، و از منه، من از علی هم. فمن خاصه او به غیره، کسی علی را با دیگران بخواد مقایسه بکنه، فقط جفانی، این ستم کرده به من، و من جفانی فقط آزانی، کسی به من جفا کنه منو اذیت کرده، یا عبد الرحمن ان الله تعالی انزل علی کتابا مبینا، خدا یک کتاب آشکاری رو برای من فرستاد و امرنی ان ابین للناس ما نزل الیهم و به مرا امر کنم برای مردم اون چرا که نزل. علی قرآن ناطق بودن علی همون گونه است که من هستم، یعنی صحبت یه مولود معمولی که حالا یه مقداری فضائل و مناقب داری عرفانی تو یه پله دیگریه، لذا وقتی میاد تو مرحله ولادتش میاد تو کعبه تا اون حد که این یک سندم براتون بخونم، مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 483 نور الابصار شبلنجی صفحه 69 مستدرک صحیحین هم باز کتاب خیلی قوی و معتبریه که مستدرک صحیحینه دیگه، حالا اگه در ردیف خود صحیحین خیلی ندونیم مستدرک دیگه معلومه در چه حدی میتونه باشه. میگه ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف کعبه، مستدرک صحیحین هم یاد اینجا میزنه که فاطمه بنت اسد علی رو در داخل کعبه به دنیا آورد. آقا خود این کیفیت ولادت نشانه نهی حساب دیگری بره. مقایسه کنید با مریم، با عیسی، با اون کیفیت غیر. یه اصل دیگر رو برو بیفزایم تا اگر عمری بود وقت داره تموم میشه، عذر بخوام خسته کردم آقایون رو، در شب آینده ببینید نسبت به این امور غیر عادی در کتب قبل از اسلام چی اومده، در منابع غیر اسلامی هم به چه صورتی بیان شده. یکی از ارزش‌های موجود به این است که برگزیده بشه، استفا بشه، نسبت به بقیه سرگردن بالاتر قرار بگیره. یک زمان سلام، یک زمان بنده کسی رو برمیگزینم به اندازه فهم و درک خودم او رو برگزیدم، نسبت به بقیه میگم این یکی حسابش جداست، اما خب فهم من ممکن اشتباه کنم، معیاری که من در نظر گرفتم طبق معیار خودم درست انتخاب کردم، ولی اصلا معیار من غلطه. اولا از کجا معلومه معیاری که من بر اساس اون معیار میخوام یکی رو از دیگری جدا کنم معیارم درست باشه؟ ثانیا معیارم درست از کجا معلومه که واقعا اون مثال با این معیار تطبیق کرد و من جدا کردم؟ امکان این اشتباهش هم هست. اما اگر خدا کسی رو برگزینه، صاحب ابن عباد رحمت الله علیه یه شعر زیبایی در مدح علی داره، یا امیر المؤمنین المرتضى ان قلبی عندکم قد وقفا کل ما جدت و مدهی فی گمو قال از اون نسل نسیت سلفا من که مولای علی زاهدون تلق دنیا سلاسن و ففا من دو ایل بیر ام یحکله و لنا فی بعض هازا مکتفا من وسیع المصطفى عندکم و وسیع المصطفى میستفا میستفا استفا شده باشد. خدا او رو از بقیه جدا کرد و حساب دیگر. آقا خدا چشم من رو یه جور دیگه قرار داد، لذا وقتی به من میگن دستو ببرم یا چشمت رو، میگه چی؟ میگه نه دستو ببر، ولی چشمم اگه چشم از من بگیری من یه جور دیگه میشم. لذا خدا علی رو در این عالم یه جور دیگه قرار داده. اون کسی که این معنا رو توجه داره چگونه عمل میکنه؟ میگه جان ما سفر بلای علی و مکتب علی و این چراغ نورفشان وجود علی. ببینید تمام ما جسمیم، جان ولی الله هست. میگه جسم رو ببر نگذار به جان لطمه ببیند، ولو فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. وقتی میبینه جان اصلی در خطر، خودش هم جانه کفه، اما در مرحله ظاهری الان ولایت ولی الله امام امیرالمؤمنینه. میگه مثل اینه که الان میخوان جان عالم رو بگیرن، سفر بلا میشه بینش قرار میگیره. یک حدیث فقط از منابع اهل سنت در این زمینه بگم، امشب بحثو جمع کنم اگر عمری بود فردا شب تکمیل کنیم. کتاب مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 129، استلغابه جلد 4 صفحه 42، کنز المال متقی هندی جلد 6 صفحه 153، پیغمبر فرمود فاطمه، خطاب فاطمه سلام الله علیها، ان الله اختار رجلین، خدا دو فرد رو برگزید اختیار کرد جدا کرد. با خدا کرد، با خدا دادگان ستیزه نکن که خدا داده را خدا داده است. آقا هر کاری پزشکان بکنن، دانشگاه علوم پزشکی بکنن، زیست شناسا بیان و هر کاری میخواید بکنید بکنید، کف دست من همون سیتوپلاسم و پروتوپلاسم هسته آر چشم مرا بکند، کو هم سیتوپلاسم و پروتوپلاسم هسته است، اما اون سیتوپلاسم و پروتوپلاسم هسته کجا؟ این سیتوپلاسم و پروتوپلاسم هسته کجا؟ آقا در نظام هستی یه جور دیگه قرار گرفته. لذا آقا تمام عالم جمع بشن، کلاس بگذارن، دانشگاه بگذارن، درس بگذارن، کتاب بیارن، استاد بیارن، بشر عالم درست کنن، اما اون بشر کجا؟ ها علی اون بشرون کیف بشر؟ علی کجا؟ علی رو خدا توی فیلم ان الله اختار رجلین، خدا دو نفر رو برگزیده است، احدهما ابوک و الاخر بهلک، یکی از اونا بابات فاطمه جون، یکی از اونا شوهرتی. کنز الامال متقی هندی مستدرک صحیحه اسکل غابه، خدا برگزیده بود. پس اون ادعایی که اول عرض کردم، حالا علی عبادت خیلی میکرد، علی گذشت خیلی داشت، علی ایثار خیلی داشت، علی چه میکرد، اینا یک گوشه هاییست که داره فراموش میکنه. بلکه ما در مقام اعتقاد چه میگوییم؟ خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی محتقین حتی من علینا فکرم، منت گذاشت خدا به ما تا اینکه شما رو در این عالم وجود از اون عالم لایزال الهی به این گونه تراوش کردن، اونها واسطه فیض بشن در این عالم، ما امکان رشد رو پیدا کنیم. لذا یک نمونه ولادت شده یه شکل دیگه قرار میده که انسانها حساب کنن، و اینو با بقیه حساب میکنن، این حسابش حساب دیگه دیگه. بعد صحبت مقام میگه او اختیار خدا، او اختیار کرده، خدا او استفا کرده، خدا او یه حساب دیگه ای داره. اون وقت کسانی که این معنا رو فهمیدن در عالم وجود، ببینید اگر یک انسان قدر چشم خودش رو ندانه، حالا بچه‌ای داره با خاک بازی میکنه، دست به خاک میزنه، بعد میزنه به چشمش، میگه ای وای وای، اون کسی که توجه داره چقدر حساسیت نشون میده. حالا بنده که یه مقداری ممکنه تجربه‌ام از اون بچه بیشتر باشه، وقتی میبینم دستشو میاره رو چشمش، نگرانم، میدونم دستشو میگیرم، اما یه طبیب حاضر چشم پزشکی است، خیلی هم دقیق میدونه الان دست به خاک زدی رو چشم زدی چقدر خطر داره، دلسوزم باشه نگه به من چی، او چقدر بیتابی میکنه، ممکنه فریاد بر بیاره تو رو خدایی بچه رو بگیری دستشو بشوری چشمشو بشوری. اونهایی که این توجه رو داشتن، علی کیست؟ اونایی که اون توجه رو به نسبتی که توجه داشتن، چشم عالم وجود است، نور حاکم بر این عالم، و کسانی که با این نور چگونه برخورد میکنن. مثلا فرض کنید سلمان، ابوذر، مقداد، عمار یاسر، اینا چجوری برخورد. مرحوم فضل ابن شازان در کتاب ایزاهش اشاره میکنه 12 نفر شدن، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، طلحه بود، زبیر بود، عثمان ابن حنیف بود، سهل ابن حنیف بود، 12 تا میشمره یادم نیست. میگه اینا جمع شدن توی اتاقی، گفتن ما داریم دق میکنیم، علی تو خونه بشین زانوی قم رو بغل بکن، و دیگران اینجوری بخوان تو میدون باشن، شمشیر بر میداریم میریزیم تو مسجد باداباد، دیگه باید انتقام بگیریم. سلمان، این مقامی که سلمان داره، گفت بی اجازه آقا که نمیشه، اجازه بگیرم خدمت آقا، اینم آقا چی میفرمه. سلمان اومد خدمت آقا امیرالمؤمنین، فضل ابن شازان می‌نویسه آقا یه همچه تصمیمی گرفتن چه بکنی؟ حضرت فرمود نسل بهشون بگیر الان صلاح نیست، این به ضرر اسلام، فعلا درگیری، اما برید اتمام حجت بکن، برید حرف بزنید. اینا وارد مسجد شد، اول کسی که صحبت کرد سلمان. حرفایی که سلمان زده، برخی از دوستان شب عاشورا اگه یادتون باشه خطبه ای از ابی عبدالله رو که به مناسبتی در جلد ظاهرم 30 بهار 25 بهار، اصلا هیچ ربطی به موضوع کربلا و عاشورا نداشت، خوندم براتون. اون گونه مطالب رو سلمان نقل میکنه که الان وارد اون بحث نمیکنم، شما که سلمان وقتی میاد تو جمعی که علی رو به عنوان خلیفه قبول نکردن کنار زدن، حضرت فرموده شمشیر نکشید، برید حرف بزنید. اومدی چی داره میگه؟ میگه میدونید علی نور خداست در این عالم؟ یه امام قبول نداره، خلیفه قبول نداره، سلمان میاد انگوش میذاره رو اون نکته، میگه چی دارید میگید شما؟ صحبت این که بعد از پیغمبر خلیفه، اون نور خدا در این عالم است. لذا وقتی متوجه شد که نور خدا رو میخوان خاموش کنن، چیکار میکنن؟ اون گونه میسوختن، اما مأمور بودن به اون کیفیتی که خدا دستور داده. یکی در اینها مأموریتش به شکل دیگری، او حضرت زهرا سلام الله علیها، مأموریتش چی بود؟ اشاره میکنم
ایام عیده، نمیخوام متاثرتون کنم اما نمیتونم شیعه نمیتونم، باید یه اشاره ایام بکنیم بگذاریم جنبندی کنم. گفت پیغمبر خدا تو بستر بود، لحظات آخر حیاتش بود، فرمود که حبیب من صدا کنید بیاد. عایشه فرستاد سراغ باباش، پیغمبر چشم در هم کرد. حفصه فرستاد سراغ باباش، پیغمبر چشم رو به هم فشرد. ام سلمه گفت چرا رسول خدا را اذیت میکنید؟ شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه؟ فرستاد سراغ امیرالمومنین. آقا پیشوا پیغمبر تشریف تو بستر باز کرد، علی داره میاد. الی یا حبیبی، الی حبیبم بیا. میگه آقا نزدیک شد، نزدیک شد، پاهاش چسبید به پیغمبر، گوشش اومد دهان پیغمبر. پیغمبر فرمود همه از این اتاق برن بیرون، کسی هم گوش نده، خصوصی میخوام حرف بزنم. ام سلمه میگه پشت در بودم. پیغمبر به علی چیزایی میگفت، فقط گاه گاهی صدای گریه علی میشنید، یه وقت هم صدای نعره ای از علی شنید، خیلی جان خراش. بعدها از علی پرسیدم آقا جون میشه به من بفرمایید چی بود؟ گفت بله، پیغمبر داشت برای من میگفت بعد از من چه خواهد شد، و اونجا که نهره کشیدم مسئله شکستن پهلوی فاطمه زهرا داشت رسول خدا به من میگفت. یعنی دخترم این نور خدا در زمین را اونگونه تنها قرار میدهند که امیر المؤمنین در خانه اونچنان مظلوم که حامی او باید فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد. صلی الله علیه یا مولا یا امیر.
یک دست و دیده هیئت سمانو